بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 13 از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی 2 رو در خدمتتون هستیم. در واقع میشه جمعا بخوایم حساب بکنیم جلسه 18 از حقوق مدنی 2 رو در خدمتتون هستیم. بحث رو پی میگیریم در خصوص عقد وقف که دومین عقدی بود که موجد حق انتفاع بود و شرایط صحت عقد وقف رو جلسه پیش آغاز کردیم. شرط اول که قصد و رضای طرفین بود رو با وصف اختصاصی عقد وقف که بحث قبض بود رو مبسوط خدمتون عرض کردیم. این جلسه میرسیم به دومین شرط از شرایط صحت عقود و معاملات که در ماده 190 آمده و به صورت اختصاصی میخواییم در خصوص عقد وقف صحبت بکنیم. اون هم اهلیت طرفین هست. طرفین هم که قبلا توضیح دادیم، گفتیم که طرفین ما در عقد وقف از یک سو واقف و از سوی دیگر موقوف علیهم در وقف خاص و حاکم در وقف عام هست که توضیحاتش رو خدمتون عرض خواهیم کرد. بحث اهلیت هم وقتی اساسا صحبت میشه، مستحضری در مدنی 1 وقتی اهلیت رو آمدیم تعریف کردیم، گفتیم دو قسم میشه. میشه یک اهلیت استیفا و یک اهلیت تمتع. و ما وقتی در عقود صحبت از اهلیت میکنیم، بیشتر مد نظر ما اهلیت استیفا هست نه اهلیت تمتع، هرچند که اهلیت تمتع هم الان به اون اشاره خواهیم کرد، اما بیشتر مد نظر ما بحث اهلیت استیفاست. علی ای حال، میخوایم اهلیت طرفین رو در عقد وقف صحبت بکنیم. ابتدا بریم سراغ واقف. واقف بایستی اهلیت داشته باشد. اگر در واقع واقف ما مهجور باشه، و قبلا این واژه ها رو همه رو توضیح دادیم، وقتی میگیم مهجور یعنی عاقل و بالغ و رشید نباشد، چه واقف ما مجنون باشه، چه صغیر غیر ممیز باشه، چه صغیر ممیز باشه و چه سفیه باشه، وقف باطله. بنابراین مهجورین اگر وقفی رو انجام دادن، وقف اونها باطل هست. علتش هم کاملا مبرهنه، به خاطر اینکه در واقع وقف به ضرر اونهاست. در خصوص مجنون و صغیر غیر ممیز که اساسا اونها هر عمل حقوقی رو انجام میدادن میگفتیم باطل. در خصوص صغیر ممیز و صفی هم چون وقف یک عمل حقوقی کاملا مضر هست برای مهجور، این وقف و این عمل حقوقی باطله. طبق همون جدول و فرمولی که قبلا گفتیم قرار بدیم، مشخص میشه که واقف ما اگر مهجور باشه و اهلیت استیفا نداشته باشه، وقف او باطل خواهد بود. جالبه که ولی یا وصی یا قیم هم نمیتونند از جانب مولا علیه خودشون اقدام به انعقاد عقد وقف بکنند. یعنی علاوه بر این که خود اون واقف ما اگر مهجور باشه وقفش باطله، ولی یا وصی یا قیمش هم نمیتونه از سوی اونها وقفی رو انجام بده. چرا؟ چون که این وقف اساسا وقف به زیان مهجوره و ولی خاص، منظور ولی خاص رو قبلا گفتیم، هم میشه وصی هم میشه ولی قهری و همچنین قیم، اینها نمیتونند عملی رو به زیان مهجور خودشون انجام بدن. بنابراین وقفی که اونها هم انجام بدن باطل و قابل انشاء نیست از سوی ولی یا وصی یا قیم مهجور. این در خصوص واقف. حالا بیایم این سمت موقوف علیهم رو در وقف خاص دقت کنیم. مستحضرید که وقتی ما بحث اهلیت استیفا رو مطرح میکنیم، نه اهلیت تمتع، وقتی بحث اهلیت استیفا رو مطرح میکنیم، موقوفون در واقع این بحث رو فقط در وقف خاص که موقوفون علیهم محصور و معدود داره میتونیم اهلیت استیفاشون رو بررسی بکنیم. در وقف عام که موقوفون علیهم ما عام هستن یا وقف بر جهت هست و در واقع طرف عقد ما در وقف عام میشد حاکم، دیگه اساساً و عقلاً بحث اهلیت استیفا مطرح نمیشه. وقتی میگیم حاکم، دیگه مشخصه که اهلیت استیفا 100% دارن. بنابراین وقتی ما میخوایم اهلیت طرفین رو بررسی بکنیم در خصوص اهلیت استیفا، منظورمون در مقابل واقف موقوف علیهم در وقف خاص هست، که موقوف علیهم در وقف خاص دو حالت پیدا میکنه. حالت اول این که موقوف علیهم ما مجنون یا صغیر غیر ممیز باشه، هرچند که وقف به نفع در واقع مجنون یا صغیر غیر ممیز هست، اما چون اهلیت ندارند این اشخاص، اساساً اهلیت ندارند، اگر خودشون قبولی به عنوان در مقام موقوفون علیهم خودشون قبولی وقف رو بگن، این وقف باطله و صحیح نیست. چرا؟ چون این دو دسته یعنی مجنون و صغیر غیر ممیز اساساً فاقد اهلیت هستن و هر عمل حقوقی که انجام بدن محکوم به بطلان، قبلا گفتیم. اما اگر ولی قهری یا وصی یا قیم به جای اونها قبولی بگه، در این صورت وقف صحیحه و مضافاً بر این که وقف صحیح هست، قبض این مال موقوفه هم بایستی توسط ولی قهری یا وصی یا قیم صورت بگیره. ما جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم که عقد وقف غیر از قبولی توسط موقوفون علیهم خاص بایستی قبض هم بشه که این عقد صحیح بشه. حالا اگر موقوفون علیهم ما مجنون یا صغیر غیر ممیز باشند، اول از اون که خودشون نمیتونن قبولی رو بگن و اگر بگن باطله، ولی یا وصی یا قیم به جای اونها میتونه قبولی رو بگه، و همچنین اگر گفت ولی یا قیم یا وصی هم بایست علاوه بر قبولی قبض مال موقوفه رو هم به جای مجنون و صغیر غیر ممیز انجام بده. خلاصه آزمونی اینجوری براتون بگم، نکته خیلی خلاصه: اگر موقوف علیه مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد، قبولی و قبض با ولی قهری یا وصی یا قیم است. خب این یه حالت. حالت دوم، موقعی که موقوف علیه ما در وقف خاص هست، اینه که موقوف علیه ما صغیر ممیز و سفیه باشه. خب مستحضرید که وقف صرفاً به نفع مهجور محسوب میشه. موقعی که مهجور موقوفون علیهمه، چون از منافع استفاده میکنه، صرفاً میشه به نفع موقوفون علیهم و به نفع مهجور، و مهجور ما هم الان صغیر ممیز و سفیهه. اینجا چون صرفاً به نفعشه، دوباره بچینیم در اون قاعده‌ای که در مدنی یک گفتیم، خودشون میتونن قبولی رو بگن، یعنی سفیه یا صغیر غیر ممیز خودش میتونه قبولی رو بگه، همچنین اگر خودش هم نگه، ولی خاص یعنی ولی قهری یا وصی و همچنین قیم هم میتونه به جای او قبولی رو بگه. بنابراین قبولی برای این دو دسته از مهجورین، قبولی وقف، عقد وقف توسط صغیر ممیز یا سفیه، هم توسط خودشون میتونه صورت بگیره و هم توسط ولی قهری یا وصی یا قیم اونها. اما در خصوص قبض، قبض رو دقت کنید که حتما قبض مال موقوفه بایستی توسط ولی قهری یا وصی یا قیم صورت بگیره. یعنی حتی با اینکه موقوفون علیهم ما صغیر ممیز و سفیه هست و خودش میتونه قبولی رو بگه، قبضه رو بایستی حتما ولی قهری یا وصی یا قیم انجام بده. این نکته ظریفیه که در آزمون‌ها ممکنه روش مانور بدن و تست بدن. خب این در خصوص اهلیت استیفا. اما در خصوص اهلیت تمتع، یعنی اینکه اساساً یک شخصی موجود و زنده باشد، چون ما میگفتیم اهلیت تمتع توانایی دارا شدن حقه، و میگفتیم چه کسی میتونه حق رو دارا بشه؟ کسی که زنده باشه، از زمان تولدش تا زمان حیاتش اهلیت تمتع داره. حالا تو عقد وقف موقوفون علیهم ما، آیا بایستی حتما در زمان عقد وقف موجود باشن یا خیر، در واقع اهلیت تمتع داشته باشن یا خیر؟ اینو یه توضیحی بدم خدمتتون. ببینید، موقوفون علیهم در عقد وقف باید موجود باشن، عین سایر عقود، مثل سایر عقود بایستی در زمان عقد موجود باشن. اما اگر موجود نباشند و حملی باشند که در زمان انعقاد عقد نطفه اون بسته شده، باز هم عقد وقف صحیحه. این رو در مدنیه یک هم گفتیم، گفتیم که چه اشخاصی اهلیت تمتع داریم، اشخاصی که زنده هستند. اما گفتیم به صورت استثنایی قانونگذار حمل رو هم دارای اهلیت تمتع دانسته، به شرطی که زنده به دنیا بیاد. دقیقا همین در عقد وقف هم پیاده میشه. برابر این کسی که موجود هست اهلیت تمتع داره و میشه موقوفون علیهم اون رو قرار داد، و حتی اگر موجود هم نباشه اما نطفه باشه، حمل باشه، حملی باشه که نطفه اون در زمان عقد بسته شده باشه، به شرط اینکه البته زنده به دنیا بیاد، بر روی یه همچین حملی هم میشه وقف انجام داد و موقوفون علیهم قرار داد. حالا باز پا را فراتر گذاشته در عقد وقف و گفته آقا حتی اگر، این یکی از ویژگی‌های خاص مال عقد وقف هست، که گفته حتی اگر شخص موجود هم نیست، حتی اگر موقوفون علیهم ما موجود هم نیست و معدومه، اما به تبع موجود میشه موقوفون علیهم قرارش داد، به شرطی که به تبع موجود باشه میشه موقوفون علیهم قرارش داد. بنابراین دقت کنید، وقف بر معدوم باطله ها، مگر وقف بر معدوم به تبع موجود. این رو ماده 69 قانون مدنی میگه. چجوری؟ مثلا یه موقع شخص وقف سه اولاد برادرش میکنه، منزل مسکونیش رو، چون من از یه مثال استفاده میکنم که ذهنتون زیاد پخش نشه، مدام رو همون مثال ها رو تنوع میدن، شما خودتون میتونید مثال های دیگری استفاده کنید. شخصی وقف داره میکنه منزلش رو بر اولاد در واقع فرزندان برادرش، که اونها هر سه نفر هستن، سه نفر هم زنده هستن. خب این میشه وقف بر موجود. حالا یه موقع است در واقع اولاد برادر شامل این سه فرزند میشه و زن برادرش حامله هم هست، بنابراین اولاد فرزند علاوه بر این سه فرزندی که موجود هست شامل اون حملی هم که در شکم برادر زنش هست هم میشه. بنابراین شده الان اینجا وقف در خصوص موجود و در خصوص حمل. حالا یه موقع وقف میکنه میگه اموالم رو وقف اولاد برادرم و فرزندان آنها نسل در نسل میکنم. حالا اولاد برادر الان زندن اما هیچ کدوم هنوز بچه ای ندارند. اینجا ببینید، برای نسل‌های بعدی، یعنی اولاد اولاد برادر، برای نسل‌های بعدی اونها موجود نیستند. پس چجوری ما این وقف رو میپذیریم؟ چون به تبع موجود وقف شده، چون گفت الان برادرای، الان اولاد برادرش الان موجود هستند، برای اونها و به تبع اونها بر معدومین نسل‌های آینده وقف شده، بنابراین وقف صحیحه. پس اینطوری به صورت خلاصه که وقف بایستی بر موجود صورت بگیره و یا بر حمل که در زمان انعقاد عقد نطفه اون بسته شده باشه، و وقف بر معدوم باطل مگر وقف بر معدوم به تبع موجود. یه نکته دیگه که در خلال مباحث هم شاید بهش اشاره کردم، اگه وقف بر موجود و معدوم مشترکاً منعقد بشه، وقف بر موجود و معدوم مشترکاً منعقد بشه. معدوم نه به تبع موجود، کلن معدوم مشترکاً بیاد منعقد بشه. عقد وقف نسبت به موجود صحیحه و نسبت به معدوم باطله. این رو ماده 70 قانون مدنی میگه. چجوری؟ مثلا میگه منزلم وقف فرزندان برادرم، فرزندان برادرم و نوه خواهرم. خب حالا دقت بکنید، اساساً هنوز خواهری نداره، اساساً هنوز خواهری نداره، میگه بر فرزندان برادرم و نوه خواهرم. هنوز اساساً خواهری نداره که ما بگیم به تبع موجود آمده وقفی رو کرده. بنابراین اینجا میشه وقف بر معدوم، وقف بر موجود و معدوم توامان با هم. اینجاست که قانونگذار در ماده 70 میگه اگه وقف بر موجود و معدوم مشترک منعقد بشه، عقد وقف نسبت به موجود صحیح و نسبت به معدوم باطله. نکته بعد این که وقتی وقف بر معدوم به تبع موجود میشه، گفتیم صحیح دیگه، مشخصه که بعدن طبقه معدوم به وجود میان و الان که داره عقد وقف منعقد میشه معدوم معدومه، فقط ما موجودها رو داریم، بعدن طبقه معدوم موجود خواهد شد. حالا اگر هنوز از طبقه اول موقوفون علیهم کسی زنده باشه، برای اینکه از حق انتفاعی که برای موقوفون علیهم ایجاد شده بفهمیم کی بایستی استفاده بکنه، خدمتتون باید بگیم که تا زمانی که از طبقه اول موقوفون علیهم موجود باشن و زنده باشن، نوبت به استفاده طبقه دوم موقوفون علیهم نخواهد رسید. در واقع اینجوری بگیم نسل بعد، نسل بعدی، اونجایی که میگه وقف میکنم بر اولاد برادرم و فرزندان آنها نسل در نسل، نسل بعدی بعد از انقراض نسل قبل میتونه به عنوان موقوفون علیهم از وقف بهرمند بشه. تا زمانی که این نسل هنوز هست نوبت به نسل بعدی نخواهد رسید. نکته بعدی این که در وقف خاص اگه واقف وقف بر نفس خودش بکنه، این وقف 100% باطله. در وقف خاص دقت کنید، یک شخصی مثلا میگه منزلم وقف خودم، اگر شخصی خودش رو موقوفون علیهم در وقف خاص قرار بده، این وقف 100% باطله، شکی توش نیست. اما تو وقف عام اگه واقف خودش رو یکی از مصادیق موقوفون علیهم قرار بده در آینده، یعنی در واقع یکی از مصادیق موقوفون علیهم بشه، این وقف صحیح ها مشکلی نخواهد داشت. مثلا فرض کنه یه شخصی منزل خودش رو وقف میکنه تا از منافع اون دیون اشخاص مدیون پرداخت بشه، یه وقف بر جهت کرده، میگه که آقا من منزلم رو وقف کردم جهت پرداخت، وقف حالا یا غیر محصور هست یا وقف بر جهت، جهت پرداخت دیون اشخاص مدیون. بعد چند سال بعد خودش هم مدیون میشه، میتونه بیاد به عنوان مستاقی از مصادیق موقوفون علیهم بیاد از این وقف استفاده بکنه. یا مثلا گفته منزلم وقف فقرا، بعد چند سال بعد خودش فقیر میشه، میتونه به عنوان مستاقی از مصادیق فقرا بیاد و از این منزل استفاده بکنه. بنابراین وقف بر نفس اگر در وقف خاص باشد باطل، اگر در وقف عام باشد صحیحه. به صورت اجمالی بگم خدمتتون. حالا بذارید یه خورده وقف نفس رو بیشتر توضیح بدیم، چون متاسفانه طراحا روی این وقف نفس به صورت جزئی وارد شدن در سالهای قبل و تست های بسیار پیچیده‌ای دادن تمام پیچیدگی هاش رو مبرهن کنیم که هر حالتی به شما گفتن بتونید پاسخ بدید. ببینید، وقف بر نفس همونطور که گفتم به این معنیه که واقف بیاد خودش رو موقوف علیهم قرار بده. حالا ممکنه چند حالت داشته باشه، یا میاد خودش رو موقوف علیهم قرار میده، یعنی فقط و فقط خودش رو موقوف علیه قرار میده، میگه آقا وقف بر خودم، منزلم وقف بر خودم، یا میاد خودش رو جزء موقوف علیهم خاص قرار میده، مثلا میگه منزلم وقف خودم و فرزندانم. تو این دو شکلی که الان گفتم اصطلاحاً بهش میگن وقف بر نفس واقعی انجام داده. وقف بر نفس واقعی. یه شکل. یه موقع میاد پرداخت دویون خودش رو از منافع مال موقوفه قرار میده، یا سایر مخارج خودش رو از منافع مال موقوفه قرار میده. پس یا پرداخت دویون خودش رو از منافع مال موقوفه قرار میده، مثل اینکه میگه منزلم رو وقف کردم بر فرزندانم و همچنین برای پرداخت نفقه زوجه ام، برای پرداخت نفقه زوجه. ببینید، پرداخت نفقه زوجه از دویون در واقع زوج محسوب میشه، از دویون واقف محسوب میشه. بنابراین اگر اومد پرداخت دویون خود رو از منافع مال موقوفه قرار داد، این باز میشه وقف بر نفس، یکی از مصادیق وقف بر نفس. و یا اینکه گفتیم سایر مخارج خودش رو از منافع موقوفه قرار میده، مثلا میگه مخارج زندگیم از مال موقوفه تامین بشه، منزلم رو وقف کردم برای پرداخت مخارج زندگیم، مخارج تعمیر خودرو هم. به این دوتا حالت اخیر، یعنی موقعی که پرداخت دویون خودش رو از منافع مال موقوفه قرار میده یا پرداخت سایر مخارج خودش رو از منافع مال موقوفه قرار میده، بهش میگن وقف بر نفس حکمی یا وقف بر نفس اعتباری. بنابراین تو جنبندی بگم وقف بر نفس دو تا شکل داره خودش، یا وقف بر نفس واقعی است یا وقف بر نفس حکمی و اعتباری است. در هر دو صورتش، یعنی چه وقف بر نفس واقعی باشه چه وقف بر نفس حکمی یا اعتباری باشه، وقف بر نفس در وقف خاص باطل است، موجب بطلان وقف میشه. هر جور سوال به شما تو این دو شکلی که گفتم دادم، بدونید که وقف باطله. حالا یه سری حالتهای دیگه رو ببینید چقدر طراحا یا بعضی از فقهای متقدم ما تو چه مواردی ریز شدن. یه سوال: اگه واقف وقف بر نفس نکنه اما در عقد وقف بر موقوف علیهم شرط بکنه که به او نیز منفعتی رو پرداخت بکنن، آیا این وقف بر نفس محسوب میشه یا خیر؟ آیا باطل یا صحیح؟ اگه یه ریفرنسی به جلسه قبلی بکنید، من خدمتتون عرض کردم، گفتم که، یا حالا شاید دو جلسه قبل بکنید، جلسه اول وقف بود، گفتم که وقف از عقود غیر معوضه. پاسخ این سوال من اونجا گفتم وقف از عقود غیر معوضه. گفتیم حتی تک عقدیست از عقود غیر معوض که حتی شرط عوض هم نمیشه داخلش گذاشت. یادتون هست؟ حتی شرط عوض هم نمیشه توش گذاشت. الان اینجا ما چیکار کردیم؟ توی این سوال که گفتم واقف اومده شرط عوض گذاشته، یعنی وقف کرده مثلا بر فرزندان برادرش، اما گفته که مشروط بر این که فرزندان برادرم قسمتی از منافع رو به من پرداخت بکنن، ماهیانه به من پرداخت بکنن. خب دقت کنید، اینجا ما در مدنی در دو جلسه قبل هم گفتیم، گفتیم اگر حتی شرط عوضم بکنه این شرط باطله، اما اونجا این بحث شد آیا این شرط مبطل عقد وقف هم هست یا خیر، گفتیم اختلاف نظر هست، بعضی ها میگن مبطل هم هست، بعضی ها میگن مبطل نیست. پس دقت کن، نکته آزمونی، این نکته خیلی مهمه، در یکی از آزمون ها اومده بود، وقف بر دیون چی شد الان؟ گفتیم وقف بر دین باطله. چرا؟ چون وقف بر دین در واقع میشد وقف بر نفس به صورت حکمی و باطل بود. اما اگر در تست شما دادن گفتن وقف بر دویان چه حکمی داره، چی میگید؟ ببینید وقف بر دویون باطل، اما وقف بر دویان چی؟ یعنی وقف بر طلبکاران. یه موقع از طرف وقف میکنه مالش رو، میگه که مالم رو وقف کردم برای پرداخت دویونم به طلبکاران. یه موقع از میگه مالم رو وقف طلبکارانم کردم. این دومیه میشه وقف بر دویان. جالبه که وقف بر دویان صحیحه، اما وقف بر دویون باطل. بنابراین خیلی دقت کنید، وقف بر دویون باطل، اما وقف بر دویان زمانی که شخصی مالی رو به نفع طلبکارانش و نه برای پرداخت بدهیش و طلبش وقف میکنه صحیحه. سوال بعدی، اگه واقف خودش رو به عنوان متولی مال موقوفه انتخاب کرد، میشه انتخاب بکنه؟ بعدن هم باز توضیح میدیم، قبلا هم یه اشاره کردیم. واقف میاد خودش رو به عنوان متولی مال موقوفه انتخاب میکنه، بعد میاد در همون عقد وقف برای خودش هم اجرت تعیین میکنه. حالا سوال، آیا این وقف بر نفسه؟ یعنی موقعی که برای خودش اجرت تعیین میکنه، آیا وقف بر نفس محسوب میشه و باطله یا اینکه صحیحه؟ در قانون ما پاسخی نداریم، اما فقها اینجوری پاسخ دادن که دو حالت داره. اگه این اجرته رو که تعیین کرده برای خودش به عنوان متولی غیر متعارف باشه، اینجا میگن این هدفش و غرضش وقف بر نفس بوده، بنابراین باطله. اما اگر این اجرت که برای خودش تعیین کرده متعارف باشه، این وقف صحیحه. چرا؟ چون تعیین اجرت برای متولی توسط واقف هیچ اشکالی نداره، حتی اگه متولی خود واقف باشه. اما اگر گفتم این اجرت بیش از حد متعارف باشه، این پیداست که طرف اصلا هدفش تعیین اجرت نبوده، هدفش این بوده که وقف بر نفس بکنه، اما از این راه شرعی استفاده کرده که بتونه دور بزنه. بنابراین معتقدن که در این حالت وقف باطل، وقف بر نفس تلقی خواهد شد و باطله. چه حالتی؟ موقعی که واقف خودش رو متولی مال موقوف انتخاب کرده، اجرت برای خودش تعیین میکنه و این اجرت غیر متعارفه. سوال بعدی، آیا وقف بر همسر یا وقف بر فرزند یا وقف بر خیشاوندان صحیح یا باطل؟ وقف بر نفس محسوب میشه باطله یا اینکه نه صحیحه؟ خیلی دقت کنید بچه‌ها، ببینید اگر وقف برای پرداخت نفقه زن یا پرداخت نفقه فرزند یا پرداخت نفقه خیشاوندان واجب النفقه باشه، اینجا میشه وقف باطل. چرا؟ چون میشه وقف بر دویون، و وقف بر دویون هم در واقع وقف بر نفس حکمی است، وقف بر نفس هم باطل بود. اما یه موقع میاد فقط وقف همسرش میکنه، وقف فرزنداش میکنه، نه وقف دویونی که داره به اونها پرداخت میکنه، وقف اقربای خیشاوندان خودش میکنه، نه بابت پرداخت دیون به اونها، همینطوری وقف اونها میکنه. اینجا وقف صحیحه و دقیقا مثل همون موضوع دویان و دویونه، اگه وقف بر دویون بشه باطله، اگر وقف بر دویان بشه صحیحه، اگر وقف بر نفقه زن و فرزند و اقوام واجب و نفقه بشه باطله، اما اگر وقف بر خود فرزند و همسر و خیشاوندان بشه صحیحه. تأکید کردم که تو ذهنتون بمونه، چون دقیقا نکته انحرافی داره و خیلی از طرح ها ممکنه از این استفاده بکنن. ماده 72 رو حالا این ماده 72 مستندش چیز دیگه میگم الان خدمتون، بنابراین این رو در ذهنتون داشته باشید. نکته که الان میخوام بگم خدمتون اینه که اگه واقف وقف بر فرزندان خودش بکنه اما هنوز هیچ فرزندی نداشته باشه، آیا این وقف صحیحه یا باطل؟ چون الان ما گفتیم وقف بر فرزند صحیحه دیگه، اگه وقف بر نفقه فرزند بکنه باطل، اما اگه وقف بر فرزند بکنه چی گفتیم؟ صحیح. حالا سوال، اگه واقف وقف بر فرزندان خودش بکنه اما هنوز هیچ فرزندی نداشته باشه، به نظرتون این وقف باطله یا خیر؟ آقا 100% باطل. علتش چیه؟ نگید که خب وقف شده بر معدوم به تبع موجود، خود واقف که الان موجوده که، بنابراین فرزندانش به تبع او موجود خواهند شد. نه آقا، این دیگه از اون حکمه میاد بیرون. چرا؟ چون بله فرزندان که معدوم هستن، بحثی توش نیست، و الان داره میگه وقف بر فرزندانم، فرزندانی هم موجود نیستن، خود واقف که زنده است. اما ما داریم میگیم وقف بر نفس، بر خود واقف باطله، بنابراین میشه باطل. پس اگه واقف وقف بر فرزندان خودش بکنه هنوز چیز فرزندی نداشته باشه، این وقف باطله. درسته که خودش موجوده، اما وقف بر خود میشه وقف بر نفس و مطابق با ماده 72 باطل بود. به طور کلی بگم، این قاعده در ذهنتون باشه، واقف در وقف خاص نمیتونه منتفع بشه، واقف در وقف خاص نمیتونه منتفع بشه، این تو ذهنتون باشه. حالا به هر طریقی، تو وقف عام میتونه صحیحا، اما تو وقف خاص واقف نمیتونه منتفع بشه. خب این بحثم به کنار، هنوز زیر مجموعه بحث اهلیتیم، اهلیت طرفین در عقد وقف. میخوایم انشالله نکته دیگه‌ای رو بگیم که حالا چون وقت تمامه مقدمش رو بگم، چون بحثش زیاد هست، اونم این هستش که ما میخوایم ببینیم که هنوز در خصوص اهلیت تمتع و استیفاء موقوفون علیهم هستیم، میخوایم ببینیم که آیا موقوفون علیهم باید حتما معلوم و معین باشن یا این که نه نیازی نیست معلوم و معین باشن. این رو انشالله جلسه بعد خدمتون خواهیم گفت. امیدوارم که استفاده کرده باشید، موفق و پیروز باشید. یا حقاً